رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام دیگر ما را به شنوندگان ارجمند. امروز پنجشنبه 20 فوریه سال 2014 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیام‌پور معرفی میکنم. ابتدا سرخطی چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. بر اثر زدخوردها در کیف 12 نفر جان باختند. کترین اشتون مذاکرات ششگانه با ایران رو پرمحصول و چون آغازی نیک ارزیابی کرد و در کابل یک مطلب خود را در کنار مرکز فرهنگی اسماعیلی ها منفجر نمود. تفصیل خبرها. بر اثر زدخوردها در مرکز شهر کیف روز پنجشنبه 20 فوریه دست کم 20 نفر به هلاکت رسیدند. به نوشت خبرگزاری ها جسدهای آنها از میدان استقلال به مهمانسرای اوکراین آورده می شود. طبیب اولگا باگامولیتس در صفحه خود در فیسبوک نوشته است که همه آنها از تیر سنایپر کشته شدند. در همین حال روز پنجشنبه رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ با وزیران امور خارجه آلمان، لهستان و فرانسه ملاقات کرد. با گفته رادسلاو سیکورسکی وزیر امور خارجه لهستان، گپ سر تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه آنها می‌رفت که در نشد که در خشونت‌ها در کیف دست دارند. قبلا وزیران این سه کشور اروپایی با سران مخالفین اوکراین هم ملاقات داشتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آمبودسمن یا وکالتدار حقوق بشر کشور لوکین را به کیف میفرستد. سخنگوی رئیس جمهور دیمیتری پیسکوف روز پنجشنبه گفت که این تصمیم بعد از درخواست سرور اوکراین ویکتور یانوکوویچ گرفته شد که میخواهد نماینده روسیه در مذاکرات میان حکومت و مخالفین میانجیگری کند. تفصیل حوادث کیف را در ادامه برنامه میشنوید. کترین اشتون مسئولی سیاست بیرونه اتحادیه اروپا مذاکرات شش کشوری پیشرفته غلام و ایران اوید به برنامه هسته ایران را چون پر محصول و آغازی نکرد و بکرد. بعد از 2 روز گفت و شنید در شهر وین پایتخت آستریا خانم اشتون به خبرنگاران گفت که مذاکرات روز 17 مارس سر گرفته می شود. در گفتگوی هیئت عام در وین با گفته او آن مسئله هایی که باید در گفت و شنید آینده حل و فصل شوند مشخص کرده شدند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم تایید کرد که با خانم اشتون در مورد موضوع های بحث و بررسی های مذاکرات آینده به سازش رسیدند.
علاوه بر بحث هایی که ما در سطح سیاسی داشتیم، کار فنی رو هم ما شروع کردیم و همینطور بر روی یک چارچوب زمانی توافق کردیم که بتوانیم در 4 ماه آینده به صورت مقدماتی بحث ها رو دنبال کنیم و یک چهارچوب بحث رو هم توافق کردیم که ما رو به سمت رسیدن به راه حل کمک بکنه.
مذاکرات میان ایران و ششگانه 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل با اضافه آلمان در شهر وین نخست نشست بعد از گفت و شنیدهای بود که 24 نوامبر سال گذشته با امضای سازش موقت پایان یافته بودند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. بر اثر حمله یک مرگ‌طلب در کنار مرکز فرهنگی اسماعیلی ها در شهر کابل 1 نفر کشته و 4 کس دیگر مجروح شدند. اطلاع وزارت امور داخلی افغانستان صبح روز پنجشنبه 20 فوریه مرگ‌طلب خود را بعد از آن منفجر کرد که محافظ مرکز فرهنگی ناصر خسروی بلخی با او اجازه ورود به بنا را نداد. در این حادثه محافظ مرکز به هلاکت رسید. مسئولیت حمله را یکان گروه برداشت نگرفته است. بخش ازبکی رادیوی آزادی با تکیه به منابعش روز پنجشنبه 20 فوریه خبر داد که گلنارا کریموا دختر رئیس جمهور ازبکستان در تاشکند در حبس خانگی قرار دارد. مقامات کشور دستگاه‌های مخابراتی کریموا با شمول کامپیوتر و تلفن همراهی او را مصادره کردند. در همین حال بازجویی 3 کرشریک دختری رهبری ازبکستان و همکاری نزدیک او اواکیان در زمینه پولشویی در شوئیسیا و شویتسریا جریان دارد. منابع نزدیک به تفتیش شد به رادیوی آزادی گفتند که حدوداً 600 میلیون فرانک شویتسریایی در شویتسریا و 300 میلیون دلار آمریکایی در شوئیسیا در قضیه فسادکاری بین شرکت تکیلانی اواکیان و تلا سنیری شویتسریا منجمی شدند. شنوندگان ارجمند، دین و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی هم پیدا و مطالعه کنید. نشانه های سامانه را برای شما بار دیگر یادآور میشیم: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
مرچوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مرد.
ننویسیت هم در خاطر میموند.
از هفته شم تا 11 شب و وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان، 74, 75 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های عزیزت و
از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمون در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کرده اند. مرز با افغانستان تقویت می‌یابد. نیکلای بردیوژا وعده داد که کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی تاجیکستان را تنها نخواهند گذاشت. خونریزی در کیف ادامه کرد. آیا حکومت و مخالفین توان جلوگیری از باز هم عمیق‌تر شدن بحران را دارند؟ و مذاکرات پرمحصول در وین، چرا برخی سیاستمداران با موفق شدن سازش میان ششگانه و ایران مطمئن نیستند؟ نیکلای بردیوژا، دبیر کلی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی و امام‌علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، روز پنجشنبه 20 فوریه در یک ملاقات در شهر دوشنبه مسائل مربوط به تحکیم مرز تاجیکستان افغانستان در پس منظر بیرون شدن نیروهای ناتو از افغانستان و مناقشه مرز میان تاجیکستان و قرغیزستان را بررسی کردند. در رابطه با تحکیم مرز تاجیکستان با افغانستان گفته شد که کشورهای عضو پیمان برای حفاظت آن کمک مالی و فنی خواهند کرد، زیرا آن مرز جنوبی جامعه کشورهای همسود نیز است. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه شهلوی گلخوجه.
دبیر کل سازمان پیمان امنیت دست جمعی اسپاد پس از دیدار با رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان در شهر دوشنبه گفت کشورهای عضو این اتحاد به هیچ گونه ناامنی در مرز تاجیکستان و افغانستان راه نخواهند داد. نیکلای بردیوژا روز پنجشنبه 20 فوریه به خبرنگاران گفت تحکیم این مرز و امنیت منطقه در پس منظر خروج نیروهای ناتو از افغانستان در سال جاری موضوع محوری سفر او به تاجیکستان بوده است.
من قبل از همه پرزیدنت را در مورد کارهایی که برای کمک به مرزبانان تاجیک در امر تحکیم مرز با افغانستان انجام می‌دهیم در جریان گذاشتم. این قرار در شهر سوچی به امضا رسیده بود که آن ارائه کمک فوری نظامی تکنیکی و هم برنامه مشترک بین حکومتی تحکیم مرز با افغانستان را پیش بینی می‌کند. آن کشورهایی که این قرار را امضا کرده‌اند موظف شدند برای تشکیل انفراساختار حفاظت از قبیل بنیاد پاسگاه‌ها و بنگاه‌های مرزی کمک رسانند، زیرا ما می‌دانیم که تاجیکستان در این سمت نیاز به دستگیری دارد.
به گفته جناب بردیوژا، تحکیم مرز تاجیکستان با افغانستان مبلغ زیاد طلب میکند. از این خاطر تصمیم گرفته شد که بلاروسیا یاری مودی رساند و ارمنستان ماشین های موثری کوگارد را در اختیار مرزبانان تاجیک گذارد. همزمان روسیه و قزاقستان برای آماده کردن افسران به تاجیکستان کمک خواهند کرد. با تاکید دبیر کلی سازمان پیمان امنیت دست جمعی، تقویت مرز افغانستان نه تنها برای تاجیکستان بلکه کشورهای آسیای مرکزی و عضو این پیمان نیز خیلی مهم است، زیرا با خروج نیروهای ناتو از افغانستان انتظار می رود وضع سیاسی این کشور ناآرام شود. جناب بردیوژا افزود:
البته در این اواخر زد و خوردهای نظامی در مرز افزایش یافته، کوشش عبور مرز از جانب گروههای مسلح به داخل خاک تاجیکستان بیشتر شده است که این به وضع بی تاثیر نیست و تخمینا با همین گونه تهدیدها ما روبرو خواهیم شد. طبق تحلیل های کارشناسان سازمان پیمان امنیت دست جمعی، وضع در این کشور به سوی بد تغییر میکند و به خاطر آن که ما به این حالت ها آماده باشیم، امروز تدابیر مشخص اندیشیده میشود.
این در حال است مقامات و مطبوعات روسیه میگویند تاجیکستان به تنهایی از این مرز دفاع کرده نمیتواند و مقامات دوشنبه برعکس تاکید کردند که از عهده تامین امنیت مرز جنوبی خود می برویند. اما در این بین دوشنبه رد نکرده است که به کمک هم نیاز دارد. ضروری این یاری را حتی نورعلی‌شاه نظرف سابق معاون کمیته مرزبانی تاجیکستان که در اول سالهای 2000 خروج مرزبانان روس را از این مرز خواسته بود نیز تصدیق می کند.
هم از جهت تکنیک هم از جهت مجهز گردانیدن تمام پاسگاه ها و همه زستاوه هایی که در همین خط سرحد هستند دیگر لوازمات حربی لازم هست برای سرحد بومی توجیک.
تلاشای روسیه به افزایش نفوذش در این منطقه تا حال مخالفت را به میان آورده است. قاسم بیگ محمد کارشناس مسائل سیاسی میگوید
نکته مهم این است که هم امریکا هم ناتو و هم چین و دیگر قدرت های منطقه‌ای در آسیای مرکزی برای روسیه به نوع این حق را میدهند که این منطقه از اولویت های سیاست خارجی روسیه به شمار میرود.
در همین حال یکی دیگر از موضوع های مطرح در دیدار نیکلای بردیوژا دبیر کل اسپاد با امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مناقشه اخیر مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان بود است که جناب بردیوژا گفت هر دو کشور به حل آسایشته قضیه صادقند و کار در این سمت پیش می‌رود. ضمن این دومین بازدید نیکلای بردیوژا از تاجیکستان در یک ماه اخیر است. در پایان ماه ینور رسانه‌ها درباره بازدید او از دوشنبه و ملاقاتش با مقامات تاجیک خبر دادند، ولی در سطح رسمی این خبر را کسی تصدیق یا رد نکرد. اون وقت 29 ینور جناب بردیوژا از دوشنبه به بیشکک رفت و با الموسبک اوتامبویف رئیس جمهور قرغیزستان از ملاقات کرد. گفته میشد بردیوژا سران دو کشور را به حل آسایشته مناقشه میان دو کشور عضو یک سازمان امنیتی وادار نمود. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
وعده کمکی سازمان پیمان امنیتی دست جمعی برای تحکیم مرز تاجیکستان با افغانستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
آنزو در شهر کیف روز پنجشنبه 20 فوریه دوباره نارام شد و جانبها سازش آتش‌بسی حاصل شده را زیر پا کردند. به نوشته خبرگزاری ها روز پنجشنبه چندین جسد از میدان استقلال به مهمانسرای اوکراین آورده شده است. اعتراضگران از آن نگرانند که وزارت امور داخلی درباره با افتمات ها تامین کردن همه کارمندان میلیسیای شهر تصمیم گرفته است. در همین حال دیپلمات های غربی تلاش دارند که از ادامه خونریزی در پایتخت اوکراین جلوگیری شود. در کیف چی میگذرد؟ از همکارمان میرزایی سلیمپور میشنویم.
شهردار کیف ولادیمیر ماکینکا روز 20 فوریه اعلام کرد که به دلیل خونریزی ها از حزب حاکم منطقه های رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ خارج می شود. ماکینکا که به حیث کفیل شهردار پایتخت اوکراین کار میکرد در اظهاراتش رویدادهای کیف را فاجعه مردم اوکراین نامید و گفت برای ختم خونریزی شخصا به انجام هر کاری آماده است و از جمله تیار است تا مسئولیت در کیف را به دوش بگیرد. با این حال از کیف درباره هلاکت شمار بیشتری مردم در درگیری های روز پنجشنبه گزارش می رسد. با وجود اعلان آتش بس صبح 20 فوریه در پایتخت اوکراین درگیری های نو بین اعتراضگران و پلیس رخ داد. اعتراضگران در میدان استقلال در مرکز کیف علیه نیروهای پلیس سنگ و کاکتل های مولوتوف هوا دادند. پلیس به نوبه خود علیه آنها از گاز اشکاور و تیرهای رزینی استفاده برد. روز پنجشنبه وزیران خارجه فرانسه، لهستان و آلمان قبل از نشست اتحادیه اروپا در بروسل که وضع اوکراین را بررسی میکند با کیف سفر کرده با ویکتور یانوکوویچ ملاقات کردند. در همین حال صدر اعظم آلمان انگلا مرکل نیز روز 20 فوریه با رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یانوکوویچ در یک تماس تلفنی گفته است که کمک اتحادیه اروپا آلمان و کشورهای دیگر اروپا را برای حل بحران سیاسی اوکراین بپذیرد. درگیری های روز پنجشنبه در کیف در حال دوباره اوج گرفتند که رئیس جمهوری اوکراین و رهبران مخالفین صبح 20 فوریه از رسیدن به توافق در مورد یک آتش بس و آغاز مذاکرات خبر دادند. رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یانوکوویچ در صفحه اینترنتیش درباره رسیدن به توافق بعد از مذاکرات شب چهارشنبه با سه رهبر اساسی مخالفین در کیف خبر داد. رهبر مخالفین آرسن یاتسنیوک که نیز در این نشست شرکت داشت در یک بیانیه در صفحه اینترنتی حزبش بعد کیوشینا گفت حمله به میدان استقلال که مقامات برای امروز به نقشه گرفته بودند رخ نخواهد داد. روز چهارشنبه رهبران ناتو از نیروهای مصالح اوکراین دعوت کردند که به بحران سیاسی در کشور خود دخالت نکنند. ناتو کیف را هشدار داد که در صورت دخالت ارتش در بحران سیاسی روابطش با این ائتلاف نظامی زیر سوال قرار خواهد گرفت. روز چهارشنبه رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ فرمانده نیروهای مصالح کشورش را برکنار کرد. دلیل های برکناری ولادیمیر زمانا گفته نشده است، ولی این کار بعد آن صورت گرفت که وزارت دفاع اوکراین گفت نیروهای مصالح می توانند در عملیات ضد ترور که خدمات امنیت آماده کرده است شرکت کنند. با اعلان آمادگی ها به معرکه ضد ترور، رهبری خدمات امنیت اوکراین الکساندر یکیمنکا گفت تا چند روز اخیر از دست نیروهای امنیتی حدود 1500 میل سلاح و 100 هزار تیر غصب شده به دست جنایتکاران افتاده است. در همین حال کمیته بین المللی المپی پیش از مهلت از سوچی رفتن بعضی ورزشکاران اوکراینی را تصدیق کرد. سخنگوی این کمیته مارک ادامز گفت برخی ورزشکاران اوکراین برای بازگشت به وطن تصمیم گرفتند، ولی شماری دقیق آنها هنوز معلوم نیست. روز چهارشنبه کمیته بین المللی المپی و مقامات المپی اوکراین با ورزشکاران از این کشور مشوره دادند که در بازبانی خود به یاد قربانیان خونریزی های کیف لنته های سیاه نبندند.
ادامه خونریزی ها در شهر کیف و تلاش ها برای جلوگیری از تبدیل خشونت ها به جنگ شهروندی در اوکراین.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. کترین اشتان مسئولی سیاست بیرونه اتحادیه اروپا ضمن نتیجه گیری از مذاکرات شش کشور پیشرفته آلمان و ایران آید به برنامه هسته‌ای تهران از دو واژه پرمسئول و آغازینک استفاده کرد. در پایان گفتگوشنیدی دو روزه در شهر وین پایتخت آستریا خانم اشتان به خبرنگاران گفت که در مذاکرات هیئت‌ها آن مسائلی که باید در گفتگوشنیدی آینده حل و فصل شوند مشخص کرده شدند. با این نکته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم تاکید کرده است. تصمیم گرفته شد که مذاکرات ششگانه و ایران روز 17 مارت در وین اثر گرفته شود. در یک صحبت با هانا کاویانی خبرنگار رادیوی فردا که در وین قرار دارد از او سوال کردیم که مذاکرات در چه فضا برگزار شد و جانب ها به کدام توافق ها دست یافتند.
اونطوری که اعلام شد توسط خانم اشتون و آقای ظریف مشخص هستش که اون چیزی که هدفشون بوده در این مذاکرات رو به دست آوردن. درسته که بر روی کاغذ چیزی نوشته نشده، اما طرفین درباره همه اون مسائلی که قرار بوده صحبت بکنن صحبت کردند. همچنین قراری هم گذاشتند که حدود کمتر از یک ماه دیگر دیدار بکنن در همین شهر وین و مذاکرات رو ادامه بدن. طرفین در طول این دو روز خورده مذاکرات در وین اون چیزی که برش تاکید کردند این بوده که روند رو به پیش داشتند، فضای مذاکرات رو مثبت ارزیابی کردند. البته مثلا یک مقام ارشد آمریکایی پس از این مذاکرات گفتش که به هر حال این مذاکرات فراز و نشیب‌هایی خواهد داشت در آینده هم و نباید توقع داشت که همه چی با سرعت به نتیجه برسه. اما اونطور که صحبت‌ها اینجا مطرح شده از سوی مقام‌های مختلف، طرفین دارن تلاش می‌کنن که در اون بازه زمانی 6 ماهه‌ای که قرار بوده به نتیجه برسن به نتیجه دست پیدا کنن.
خانم هانو، اما نتیجه نهایی از این سازش اگر حاصل شود چی خواهد بود؟
طرفین در صدد دستیابی به یک نتیجه برد هستند. اینکه ایران برای جامعه بین المللی شفاف سازی بکنه و نشون بده به جامعه بین المللی که برنامه هسته‌ایش ماهیت صلح‌آمیز داره و جامعه بین المللی هم دست رفع تحریم هایی که بر ایران اعمال شده بذارن. اینکه جزئیات این مسئله چگونه خواهد بود، خب به هر حال برنامه هسته‌ای ایران جوانب بسیار متعددی داره، از جمله اینکه این درصد غنی سازی اورانیوم چقدر باشه، اینکه چه فعالیت هایی رو ایران اجازه خواهد داشت در پایان این راه که پیش ببره.
تشکر. هانا کاویانی خبرنگاری رادیوی فردا بود که با او درباره نتایج مذاکرات ششگانه و ایران آید با برنامه هسته‌ای تهران صحبت کردیم. گفته شنیدی میان ایران و ششگانه پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه، فرانسه با اضافه آلمان در وین نخستین نشست بعد از گفته شنیدی بود که روز 24 24 نوامبر سال گذشته با امضای سازش موقت پایان یافته بود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
کمیته دینی تاجیکستان روز پنجشنبه 20 فوریه در یک جلسه از فعالیت چوبخانه‌های دوشنبه و مرکزهای ولایت‌های کشور برای نشر کتاب‌های دینی انتقاد کرد و گفت که آنها صلاحیت چاپی ادبیات دینی را ندارند. رهبریت کمیته دین با چوبخانه‌ها هشدار داده است که از چاپ و نشر و پهن نمودن ادبیات دینی که مخالف با ارزش‌های مذهبی حنفی است خودداری کنند. تفصیل بیشتر این موضوع در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه برنوی قادر دخت.
کمیته دینی تاجیکستان چوبخانه‌های دوشنبه و ولایت‌های کشور را برای نشر کتاب‌های دینی تنقید کرد و گفت که بعضی نشریات و مطبعه‌های دولتی خصوصی ادبیات دینی و دیگر مواد مذهبی را بدون خلاصه دولتی دینشناسی و خلاف طلبات قانون به تاب می‌رسانند. این نهاد به قطع نشر ادبیات دعوت کرد که به گفته آن ضد ارزش‌های مذهبی حنفی است. جمعخان غیاسوف معاون اول رئیس کمیته دینی تاجیکستان روز 20 فوریه در جلسه کمیته دین اظهار تأسف کرد است که بعضی نشریات و مطبعه‌های دولتی خصوصی ادبیات دینی و دیگر مواد مذهبی را بدون تشخیص دولتی دینشناسی به تاب می‌رسانند. جناب غیاسف از مطبعه‌های کمبینت پلیگرافی شهر دوشنبه، امریال، نشریات دولتی به نام رحیم جلیل، اداره کارخانه‌های پلیگرافی ولایت سوخت، چوبخانه‌های مشفقی، دیوشتیچ، اربیتا، صفات، پیام آشنا، بخطری صنعتی، چوبخانه مؤسسه استیصالی نرگس جمعیت کتاب تاجیکستان در شهر خوجند، گرافیکا اس، نور 2003، پیوند، کشاورز برده تاکید کرده است که ادبیات دینی به تشخیص دولتی دینشناسی چوب نموده آنها خلاف قانون بوده، اکثرا عقیده های به آنها رو میابند که خلاف تعلیمات مذهبی حنفی و اصل تحمل پذیری دینی اند. افشین مقیم سخنگوی کمیته دینی تاجیکستان در شرح این خبر به رادیوی آزادی گفت:
موافق قانون جمهوری تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اعتقاد دینی، تنها تشکیلات های دینی حقوق دارند که کارخانه های تب نشر ادبیات دینی استحصالی اشیاء مواد تعینات دینی را تاسیس کنند. امروز هر نفر دلخواه که شاید از مسائل دینی حتی معلومات کافی هم نداشته باشد دست به چوب ادبیات دینی میزند. بعد در نتیجه طبیعی است که ادبیات پهن کرده میشوند که میتواند باعث سر زدن اختلافات دینی و مذهبی گشته فضای اندیشه دینی کشور را خرابدار کند.
در پاسخ به آن که معاون اول رئیس کمیته دینی تاجیکستان از نشریات دیوشتیچ نیز نام برد، شهاب‌الدین شجاع سابق مؤسس آن میگوید نشریات دیوشتیچ هنوز سال 2008 برهم خورده است و امروز نشریاتی که او رهبریش را به ذمه دارد نام بخارا را دارد. شهاب‌الدین شجاع افزود همانچند ادبیات دینی که در نشریات دیوشتیچ به نشر رسیده بود بعد تشخیصی دولتی دینی انتشار گردید.
برای ما چند کتاب اجازه دادگی هست، مثلا هنوز مؤلفا میرن مراجعه میکنن، پول میخورن و میکنن، وقتی که همش مبلغ که سپرد نه اجازه میچن دو سه کتاب ما اجازه نامش آورده ما چاپ کردیم.
وی گفت اگر در سالهای اخیر کسی از نام این نشریات بدون اجازت کتاب نشر کرده باشد باید معین کرده به جوابگاری کشیده شود. کمیته دین میگوید در سال 2013 456 ادبیات و ورقه دینی را مورد تحلیل و تشخیص قرار داده، با 381 عدد آن خلاصه مثبت و با 75 تای آنها خلاصه منفی داده است. جناب غیاسوف برخی مغازه و دکانهای پایتخت را که با فروش کتابهای دینی مشغولند نیز انتقاد کرده است که تا حال کتابهایی را که از تشخیص دینشناسی نگذشتند یا از خارج کشور وارد شدند میفروشند. در تاجیکستان موضوعهای دینی در میان مردم خواننده زیاده دارند، اما کمیته دین از آن اظهار نگرانی کرده است که بیشتر مؤلفان این مقاله ها دانش دینی ندارند و مسائل عقیدوی و اختلافی را به خوانندگان پیشنهاد میکنند که باعث نفهمی ها در جامعه و سر زدن اختلافات دینی و مذهبی میگردند. همزمان کمیته از سامانه های اینترنتی وسطیت دین عقیده نام برده است که بدون گرفتن خلاصه تشخیص دولتی دینی و ترغیبات دینی مشغولند. در همین حال نظر کمیته به سامانه‌های اینترنتی دینی بیان نشده است. فریدون حادی‌زاده کارشناس تاجیک میگوید:
موافق قانون باشد باش درست، اگر در همون قانون نوشته شده باشد. البته کمیته دین یک قرارای میگیرد، البته برای منفعت‌های خود، برای منفعت دولت، چه خیلی که فکر میکنه میکنه.
در همین حال اخیراً پلیس شهر کلاب از بازداشت کاملجان فیضوف امام مسجد کوچه لاهوتی شهر کلاب اطلاع داد که در پی عملیات فوری جستجویی از این مسجد زیاد از 300 کتاب دینی و برانگیزنده کینه و عداوت ملی یافت و مصادره شده است. دادستانی شهر کلاب علیه کاملجان فیضوف پرونده جنایی باز کرده است. برنامه قدردوخت رادیو آزادی دوشنبه.
انتخاب کمیته دینی تاجیکستان از فعالیت چاپخانه‌ها در زمینه نشر کتاب‌های دینی. در حالی که هزاران نفر از شهروندان قزاقستان اعتراض خود را از بی‌قرب شوی تنگه پول ملی کشور بیان داشتند، مهاجران تصمیم گرفتند که با کار بیشتر این ضرر را جبران کنند. تنها از تاجیکستان از دیگر 8000 نفر در قزاقستان کار میکنند و پول دریافتی خود را به وطن میفرستند. بی‌قرب شوی تنگه با آنها چی تاثیر گذاشته است؟ از همکارمان سلیمی ایوبزاد میشنویم.
وقتی که نزدیکان و مهمانان ممنونده بابا قلاوه در خانه سه حجرگی اجاره او در کنار المتا جمع شدند، موضوع صحبت یک چیز بود. بی قرب شوی تنگه پول ملی قزاقستان. بابا قلاوه و همه مهمانان او تاجیکانی هستند که برای کار و درآمد در قزاقستان مهاجر شده اند. مثل همه آنهایی که درآمد خود را به تنگه پسنداز میکنند، آنها نیز شاهد حال گشتند که پولی گردآورده اشان بعد از بی قرب شوی 11 فوریه در یک شب قریب 20% کمتر شد. بابا قلاوه میگوید وای و همدیاران مهاجرش خیلی تیز درک کردند که مشقت بحران اقتصادی و سیاسی کشور میزبان پیش از همه به سر آنها خواهد ریخت. وای تاثیر بی قرب شوی تنگه را زمان عیانان دید که به خانهش در تاجیکستان پول میفرستاد، زیرا برای این اول تنگه را به دلار عوض میکند و به نزدیکانش دلار میفرستد. پیش از بحران 30000 تنگه او با $200 برابر بود، اکنون همگی $160 را تشکیل میدهد.
این برای بودجه هر یک اویله بسیار نظرس است و زیانی کلان نیز دارد.
$40 برای بودجه خانواده در تاجیکستان که جای کاری زیاد ندارد و معاش میانه $120 را تشکیل میدهد خیلی چیز است. بابا قلاوه و همسری او در بازار المتا 4-5 برابر بیشتر پول به دست می آورند. در قزاقستان نزدیک به 80000 مهاجر تاجیک در تجارت و ساختمان کار میکنند و آن بعد از روسیه دومین مسیر مهاجرت تاجیکان و مردمان آسیای مرکزی است. اقتصاد در حال رشد، افزایش بناکاری و اعتدال نسبی سیاسی این کشور را برای مهاجران جالب کردند. به فرق از روسیه در اینجا خطر حمله نجات پرستان یا پلیس در میان نیست، میگوید سهراب سلطانوف، راننده تاکسی در المتا. من میدانم که ده ها مهاجر تاجیک که پیش در روسیه کار میکردند اکنون در قزاقستانند، هرچند درآمد در اینجا کمتر است. وی میافزاید:
شما حجت، یعنی من باشد حجت هم تمام چیز نیست. من هم مثال نزدی خانم باشد، بعضی وقت همین بیچاره ها اگر استاد کنم حجت هم نشان میتونم دیگر خلاص سر میتونم میرون.
به نظر نمی رسد که بی قرب شوی پول ملی قزاقستان هرچند سبب ناراحتی مهاجران گشته است، آنها را به ترک این کشور وادار کند. بابا قلاوه می گوید این بحران امتیازهای شهروندی را به نمایش گذاشت و می افزاید قزاق‌ها به نشان اعتراض دست به تظاهرات زدند و این حالت مهاجران را نیز به هوش آورد، اما به این تظاهرات همراه شدن مهاجران ناممکن است. شهروندان به یگان نوع جبران پولی امیدوارند و در نهایت امر می توانند ناراضگی خود را آشکارا بیان کنند، اما مهاجران مجبورند علمی خود را فرو برند. آنها کسی نیستند که شکایت کنند، میگوید بابا قلاوه. مهمانان بابا قلاوه از آن صحبت میکنند که چطور پیشامدهای سختتر را پشت سر کرد، اما او و مهمانانش که با تجارت مشغولند قرضهای زیادی دلاری دارند.
در دو سه ماه زمستان نبغ جمع کرده بودند تا اینکه قرضهای خود را که اکثر با برو با قرض میگیرند قرضهایشان را بپردازند، یا از وطن قرض گرفته بودن یا از همشهر هموطنا قرض گرفته بودن برای بورخری و میخواستن که پول رو برگردونن. در یک روز دیدم که قابلیتی و پرداخت کنی قرضی آنها بسیار کهند.
در تاجیکستان دادر عروسی بابا قلاوه شهباز نیز از وضع تنگه نگران است و پیشتر پروایی نداشت چون خیشانش از المتا پول خوب میفرستادند. اکنون این مبلغ کمتر خواهد شد. وی آموزگار مکتب است و سرابانی 5 فرزند را در دوش دارد و اخیراً در فکر مهاجرت به قزاقستان بود که خبری بی قرب شوی تنگه را شنید.
با استر که اینترنت خبرها خونده نیستم، بعد در تلویزیون تماشا کردم که میشه جوابات شده است. کون حضور من پلانم باید یکور قزاقستان را امکن میدینیم باید دوامی کارا شرایط رو نگاه میکنیم.
شهباز هنوز هم خود را به سفر قزاقستان آماده میکند، اما قطعیتی پیشین در آن ندارد و دودیله است.
تأثیر بی‌قرب شوی پول ملی قزاقستان با مهاجران کاری تاجیک که در این کشور کار و زندگی میکنند. شنوندگان ارجمند، مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tg. و اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی بمانید.